بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم به ما توفیق مرحمت فرمودن. بنده خودم عرض میکنم با همه قصور و تقصیر و بیوفایی که بنده دارم، به ما اجازه فرمودن در مجلس سید الشهدا علیه السلام ما هم شرکت بکنیم. مجلسی که این مجلس عزای امام زمان علیه السلام حضرت صدیق سلام الله علیها امیر المؤمنین علیه السلام رسول خدا ائمه هدا علیه السلام است و عاجزانه از خدا تقاضا بکنیم که این توفیق رو از ما نگیرن به جهت بد عهدی و بد رفتاری ما. و انشالله تمام اونهایی که سهیم بودند در این که چنین مجالسی اقامه شود ما رو هدایت کردند به چنین مجالسی، به ما معرفت دادند و دستشون از این دنیا کوتاه. انشالله همه اونها مورد نگاه ویژه امیر المؤمنین علیه السلام باشن، مورد عنایت امام زمان و سر این سفره اونها هم باشند. برای همه اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه، چه در گذشتگان اهل بیت کسانی که اینجا هستند و همه اونها، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله توفیق داشته باشیم یه موضوعی رو انشالله در موضوعاتی که به معرفت دینی ما و معرفت در واقع خدای متعال مربوطه انشالله ما بتونیم وارد این موضوع بشیم. و با یکی از کلماتی که تو قرآن اون کلمه زیاد به کار رفته ولی شاید مثلا لازم باشه معنای این واژه رو ما یه مقدار با دقت بیشتری بازبینی بکنیم، انشالله به این سرانجام برسه بحث ما. و پس از اینکه این بحث انشالله توفیقش نصیبمون شد، با یکی از واژه‌های قرآن آشنا میشیم و اون انشالله در وجود ما رسوخ میکند و جزء معرفت ما میشود. موضوعی که انشالله توفیق داریم آغاز میکنیم شاید ظاهرش فاصله داشته باشه با اون چیزی که میخوام برسیم، بلی انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام به اونجا خواهیم رسید. یکی از سوالات مهمی که مطرح میشه و گاهی این سوالات رو، این جنس سوالات رو جوانها شاید خیلی درگیرن و میل دارن دنبال میکنن و گاهی این سوالات بزرگ ترها رو هم درگیر میکنه تا جایی که اگر تحمل نکنن برای یافتن جواب مستند شاید این شتاب زدگی کار دستشون بده و یه پاسخ نامناسبی به این سوال بدن و یه دفعه از اون باورهایی که داشتن فاصله بگیرن. سوال اینه که خدا یا خداوند، برای چی این عالم رو خلق کردید شما؟ چرا این عالم رو خلق کردید؟ به تعبیر دیگه، حالا اصطلاح معروفش اینه که فلسفه خلقت چیست؟ این سوال دو قسمت رو در واقع میپوشاند از جهت ما. یه قسمت من از خودم سوال میکنم چرا منو خلق کردی؟ یه قسمت از خلقت سوال میکنم که چرا اصلا خلق کردی؟ حالا این مصادیقی که من میبینم، این مواردی که من میبینم، چرا اینا رو خلق کردی خدایا؟ ما اگر توفیق داشته باشیم داریم حرکت میکنیم در مسیری که به پاسخ این سوال برسیم، نه به پاسخ همه، یعنی همه پاسخهای این سوال یا به پاسخ این سوال به صورت کامل، ولی به بخشی از پاسخ برسیم. ولی لازمه که روش دستیابی پاسخ رو با هم دیگه مرور بکنیم. من سوال میکنم از شما، اگر کسی از ما یه کاری رو انجام داده باشه، کاری که به هر صورت دیگران رو به تأمل واداشته، مثلا فرض کنید الان یه نفر وارد مجلس میشه در حالی که با او مثلا فرض کنید 50 تا ظرفه، شما انتظار ندارید کسی که مستمع این مجلسه با 50 تا ظرف مثلا وارد اینجا بشه، میگین که چرا اینجوری اومده، مجلس دیگه ای میخواد بره، از مجلسی آمده، جایی بوده خرید کرده، هی شروع میکنیم به گمان زنی، درسته؟ از نظر عقلی و از نظر علمی، علمی مرادم این روشی است که امروز دانشمندان اون روش رو به عنوان دستیابی به یه دانشی، به یه چیزی در این جهان در واقع اون رو انتخاب کردن و نسبتاً هم به اون میبالند و افتخار میکنن. از نظر عقلی و از نظر علمی اگر شما بخواهید بدانید اون شخصی که اینجا آمده است برای چه این گونه آمده است، عقل و منطق و علم، آگاهی، دانش، روشنی، بصیرت به شما میگه از خودش بپرس. به جای این که بشینی گمان زنی کنی، از خودش بپرس. ببینید عقل به من میگه اگه حافظ در شعرش واژه‌ای رو به کار برد، یک گروهی نشستن میگن چه واژه بدی به کار برد، قصد بدی داشته است، یا این طرف یه عده او رو به عرش اعلا میبرن، از چه معرفت بلندی برخوردار است. عقل و منطق میگه ببین آرام، جواب پیش خودشه، اینا اب نداره، اینا گمان زنی که ما میکنیم. اگر میخوای بشینی گفتگو بکنی بکن، اما یادت باشه پس از این گفتگو نتیجه این نباشد که یا او را بطی کنی یا او را تکفیر کنی، درسته؟ کسی که میخواد از فلسفه خلقت خبردار بشه، اگه برگرده با خدای متعال اینجوری سخن بگه برای چی منو خلق کردی، من که نمیخواستم، چرا اینجوری کردی، چرا اینجوری کردی، این در واقع داره گویی فلسفه خلقت، حکمت خلقت، چرایی خلقت رو بر خدا تحمیل میکنه و خدا رو داره در موضع اتهام قرار میده و فکر میکنه که خب من که اینجوری نمیخواستم، اینا که دست من نبود، تو خواستی. به لحاظ منطقی این پاسخ، پاسخ درستی نیست. به لحاظ منطقی نمیشه به این اعتماد کرد. خب بله، من میتونم بگم پاسخ رو نیافتم و دیگه نمیتونم پاسخ بتراشم که، درسته؟ میخوام ببینم خدایا برای چی خلق کردی؟ فلسفه خلقت تو چیست؟ ببینید به لحاظ روشی عقل به من میگه اگر خواستی ببینی فلسفه خلقت چیست، به خود خدا مراجعه بکن، یا سوی کسانی برو که از سوی خدا خبری دارند و خبری آوردند، درسته؟ این کاملا عقلیست دیگه. خیلی از این کسانی که راجع به خلقت حرف میزنند، خلقت رو زیر سوال میبرند، خدای متعال رو متهم میکنند، متاسفانه خودشون نمیرن ببینن خدای متعال تو قرآن کریم راجع به خلقتشون چه فرموده، یا فرستادگان او در مقام تبیین حکمت و هدف و فلسفه خلقت چه گفتن. حالا حداقل این مراجعه رو باید کرد دیگه، بله شما ممکنه بگید آقا من از اون کسی که این کارو انجام داده اگه بپرسم چرا این کارو انجام دادی، ممکنه به دروغ یه چیزی ببافه. میگم باشه، صبر کن، قبل از دروغ راهی جز مراجعه به او داری برای یافتن دلیل اصلی؟ خب من میگم از خدای متعال میخوام سوال کنم خدایا چرا خلق کردی؟ قبل از این که وارد این حوزه بشم از خدا سوال کنم خدایا چرا خلق کردی و ببینم خدای متعال چه گفته است، یا از خدا چه چیزی نقل میکنند، یا فرستادگان او چه گفته اند، که حالا اینجا هم گفتگو میکنیم انشاءالله. یه قاعده عقلی رو ما اینجا اشاره بکنیم. ببینید ما وقتی از خدا سوال میکنیم و از فلسفه خلقت، دو تا فرض پیشین رو ما پذیرفتیم. یکی اینکه خدایی که خالق است، قادر است، عالم است، غنی است، حمید است، محتاج به کسی نیست. دو اینکه اینایی که ما میبینیم مخلوقات خدای متعاله. یعنی این سوال از زبان کسی صادر میشه که یه خالقی قبول داره یه مخلوقی. درسته دیگه؟ این دیگه اولین فرض دیگه. خب یکی ممکنه بگیم فرض من قبول ندارم. خب ما اینجا که ادعا نمی کنیم، ما با همه میتونیم به گفتگو بنشینیم، که نه ادعا می کنیم چنین توانی رو داریم نه چنین سوادی رو داریم. ما داریم میگیم این کسانی که ما با اونها معاشریم که خدا رو قبول دارن، خلقت رو قبول دارن، میرن تو فلسفه خلقت، اونجا یه دفعه یه تابی برمیدارن، یه چیز دیگه عذاب در میاد. خب یه بحث عقلی بپرسیم. اون کسی که خالق آسمان ها و زمین و هرچه در اون هاست و چیزهایی که ما نمیدانیم، نمیبینیم، چیزهایی که بعداً برای ما رونمایی خواهد شد، بهشت و جهنم، چیزهایی که قبلا بوده، هیچ خبر نداریم، این حقیقتی که این رو خلق کرده، ما او رو غنی میدانیم، بی نیازه، به چیزی نیاز نداره. دقت کنید، خیلی احمقانه است من گمان کنم یه خالقی که میتونه همه چی خلق بکنه میاد برای رفع نیاز خودش یه چیزی خلق میکنه، که غلط منطقن. که کسی که خالقه نمیتونه، اگر فرض کنید نیازی داشته باشه، اون نیاز رفعش در او باشه منطقن. ببین ما خدا رو چه در مقام عقل و فکر، چه در مقام مراجعه به آیات و قرآن، خدای متعال و غنی حمید میدانیم. درسته؟ اگه کسی بگه من عقلا خدا رو غنی نمیدانم، خب ما اصلا اصراری نداریم بحث کنیم. خب غنی نمیداند باش، خدایی که عاجزه، خدایی که نستجیر و محتاجه، شما چه دفاعی ازش داریم؟ چه دفاع میخوام بکنیم؟ حال دیگه عجزش کجای او باشد، نیازش به کجا رفته باشد، دیگه این رشته سر دراز دارد. نه، ما فعلا خدایی که داریم راجبش گفتگو میکنیم اینه. حال من راجب این که ما آیه قرآن اینجا میخونیم هم توضیح عرض میکنم انشاءالله خدمتون. سوره ابراهیم در آیه 8 این مطلبی که عرض شد رو تصریح میکنه. متأ اجازه بدین من قبل از این آیه 8 این آیات رو تلاوت بکنیم و از اول سوره تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. بابا ما، من مضمون رو میگم، خدای ببخش من معنا نمی کنم. ما یه کتابی فرستادیم بابا این مردم رو از این تیرگی، کوری، نابینایی، نفهمی، گیجی در آن برن به سوی نور، بصیرت، فهم، شعور، ادراک. ما میخوایم این کار رو بکنیم، چون خدای متعال کارشون اینه دیگه، من از ظلمت در میارن میبرن تو نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این آیه نشون میده که بالاخره ظلمت مال منه. درسته؟ خب لطف خدا رو ببینین، فعلا برای این پیغمبر فرستاده، برای این کتاب فرستاده. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید الذین. این کافرین که برای اون عذاب شدیده، کیان؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. میان تو این، ما نمیگیم چرا زندگی دنیا رو دوست داری. خب دوست داری، خب خیلی چیزا تو دنیا هست آدم باید دوست بدارد. آدم باید پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر، اینا باید دوست بدارد. کی گفته نباید دوست بدارد؟ اینا خدا خواسته. جعل بینکم مودتا و رحمه. رحما و بینهم، باید با هم مهربون باشیم. اینا خدا قرار داده. خب اما بعضیا میان تو اینجا این کارو میکنن. آخرتو میذارن زیر، اون محبتشون به دنیا رو میارن رو این و سوار این میکنن و یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. حالا به مردم هم کار دارن، حالا خودت هر جور خوش میگذرونی خب خودتی. نه نه، مزاحم مردمن، سد عن سبیل الله میکنن، با صاد باز میدارن و اون رو معوج جلوه میدن. مردم اصلا عوضی میرن جای دیگه، میرن سر از جای دیگه در میارن. بلا تشبیه، مثل که شما دارین توی جاده میرین، به یه دوراهی میرسین، میاین علامت جاده رو عوض میکنید، نوشته مثلا اصفهانی این طرف، شما میکنید این طرف، بعد میشین میخندین. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. بابا اصلا ما پیغمبر فرستادیم برای اینا تبیین بکنن امور رو، هم زبان باشن، انس بگیرن، اخوهم صالحن، اخاهم هودن، اینا هم تو قبیله اینها با اونا زندگی میکنن، روشن بشه مطلب براشون. فیضل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، موسی رو هم فرستادیم با نشانه های ما، نشانه ها نشانه های خداییه. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اول آیه این بود، اول سوره اینجا هم همینه دیگه. بابا برو اینا رو از این تاریکی ها درار، ببر سراغ نور، به سوی نور. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و اذ قال موسی لقومه، خب موسی تو که آمدی از ظلمت دراری به سوی نور چه کردی؟ اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم ففی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بابا یکم فکر کنید، آخه شما چه قومی بودین؟ فرعون با شما چیکار میکرد؟ مردانتون رو میکشت، زنانتون رو به کنیزی میگرفت. خب نجاتتون دادیم، یادتون رفته مثل این که چه اوضاعی داشتین؟ حالا من بلا تشبیه، ما یادمون رفته چه اوضاعی داشتیم، زمان جنگ، زمان چی و چی و چی. یه چند روزی وضعمون خوب شد، شروع کردیم به اسراف و دور ریختن و این که ارزونه، اون که درد نمیخوره، اون که داریم مشابهش از جدیدشو بگیرین و ولش کن. بعد یه ریز قبض شده، کجا میریزی اینا رو بیرون؟ اینی که قبلا به چشت نمیومد میرفتی عوضش میکردی، اینقدر قیمتشه، نگرش داره، احترام بذار. نمیخوام بگم این ناظر به اونه. و از تزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کنید شما بزرگ میشید، رشد میکنید، زیاد میشید. کفر بورزید خودتون گرفتار میشید. این آیه رو حالا در جای خودش باید گفتگو بکنیم. این عذاب منظور عذاب آخرت نیست بابا، اینجا گرفتار میشین، کفران نعمت میکنی گرفتار میشین. و قال موسی، همینا رو گفتیم، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. یه وقت جوگیر نشینا، همتون دست بیکی کنید، به خدا کفر بورزید، فان الله لغنی حمید. خدای متعال نیازی به شما نداره. جوان عزیزی که میگه خدا چه نیازی به نماز من داره، خب جوابش که توش عزیزم، خدا به نماز تو نیاز نداره. تو همین آیه فرمود لئن شکرتم لازیدن نکم، برای خودتونه. باز آیه دیگری که تو سوره لقمان هست که ولقد آتینا لقمان الحکمه، داره اشاره میکنه قرآن که این چیزایی که از لقمان داریم میگیم ناظر به حکمتی است که به لقمان دادیم. انشکر لله، یه شکر خدا کن. خدا احتیاج داره؟ نه. و من یشکر فانما یشکرو لنفسه و من کفره فان الله غنی حمید. کفرم بورزه بدونه که خدا نیاز نداره. حالا من عرضم اینه، یه خدایی که غنی مطلق است، چون ببینید حضرت فرمودن خدای متعال خلق کرده، عیسی هم خلق کرده، شما هم خلق میکنید، بندم به اذن خدا دارم خلق میکنم، الان بنده این کلماتو دارم خلق میکنم دیگه، درسته یا نه؟ به اذن خدا، به قوتی که خدا داده، خدا آنی بخواد از من میگیره. چرا میگم اینو من خلق میکنم؟ چون اگه من حرف بی ربط بزنم قیامت من معاقب و معذبم. خدا که شریک فعل قبیح من نیست،
روایته. نمیشه شما بگید بعد 99% این فعل مال من، 1% خدا. بعد حضرت میگن مگه میشه شریک قوی شریک ضعیف رو عذاب کنه؟ میگه ظلمی که روز قیامت زورت میرسه یه کارو شراکتی انجام دادیم مخ منو عذاب میکنی. من اگر خدای نکرده بی ربطی گفتم ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، پناه بر خدا من اینجا بی ربط بگم این فعل من است قطعا یقینا، فعل خود من، این شرک نیست، این اصلا نفس اختیاری است که خدا داده و اذنی که خدا به من داده. درست شد؟ پس من دارم خلق میکنم این کلمات. عیسی خلق میکند، تخلق من التین که هیئت الطیر، منتها به اذن خدا این کارو میکنی. درسته؟ اما فرق خلقت خدا با ما یکیش اینه، خدای متعال لا من شی، اصلا چیزی نبوده که خدا از اون خلق بکنه، ولی ما خلق میکنیم، من شی خلق میکنیم. من یاد گرفتم حرف زدن رو، به من یاد دادن. درسته؟ من حنجره دارم، حلقوم دارم، خدا داده. درسته؟ خدا لا من شی، هیچی نیست خدا خلق میکنه، یکی از تفاوتاشه. درسته؟ میخوام غنی مطلق رو بفهمیم. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. اصلا که نبودم که، حالا این غنی مطلق منو خلق کرده. سوال بنده اینه، این غنی مطلقی که وقتی خلقم میکنه و میگه تبارک الله احسن الخالقین، نمیگه که کسی او رو مدح بکنه، چون او حمید هست، حمد من او را زیاد نمی کند. اگه حمد میکنم خودم رو حمد میکنم، یعنی نه خودم رو، برای خودم دارم این حمد رو میکنم، این به نفع منه. کسی که احسنتم احسنتم لانفسکم، خدا که نیاز به حمد من نداره که، خدا حمیده. پس خدا غنیه، اگه از خدای متعالم صادر شد خلقتی، همم جمشن هی خدا رو بهبه و چهچه بگن، فرقی نداره، همم کفر ببرزن، فرقی نداره. قرآن میگه اگه همه هم دست بشن کفر ببرزن حمیده، اون موقع هم که همه جمعشن حمد کنن بازم حمیده، فرق نمی کنه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن خدا تنهاست، تکه تکه، خلقم کرده بازم تکه. خدا که با من و شما که حوصله‌اش میگه سر نمیره، این حرفاییست که ما میزنیم. ببخشید الان شما نمیگید خدا احد فرد صمده؟ چرا؟ اون موقع هم که مخلوق نبود همینو میگفتید. خدا احد واحد نیست؟ قل هو الله احد، یکتاست، چه مخلوقی باشد چه نباشد، او همواره یکتاست. حالا سوال میکنیم، سوال کاملا عقلیست. کسی که غنی حمیده اگه خلقی انجام بده، این سوال از او که چرا خلق کردی، که بخوام کاشف این باشیم که انگیزه تو از خلقت چی بود، آیا این سوال بی‌معنایی نیست؟ چرا؟ چون غنی مطلق حمید که انگیزه نداره، بر خودش خلق میکنه؟ نه، اینجاست که عقل حکم میکنه. هنوز نرفتیم سراغ آیه قرآن، عقل حکم میکنه، میگه اگر میخواهی بدانی غنی مطلق چرا فلان چیز را خلق کرده است، میگن برو جوابشو اونجا بگرد که برای او چه آورده ای داشته است. پس اگه از خدا سوال میگم خدا برای چی منو خلق کردی، سوال اینه خدا چی شد به من محبت کردی، چی شد منو آفریدی، تو که من به من نیاز نداری، به عبادت منم نیاز نداری. ببخشید مگه امام علیه السلام به من و شما یاد نداد که به خدا اینجور عرضه بدارید خدایا تو اگه منو عذاب کنی که به تو چیزی نمیرسه، که منم ببخشی که ازت چیزی کم نمیشه، که اینا بحث غنای خدا نیست؟ این خدای منه. پس قبل از باز کردن قرآن، قبل از خواندن روایات، قبل از خواندن دعا، قبل از مراجعه به متون دینی، قبل از دینداری، بشین عقل تو منصفانه بذار وسط، ببین یه غنی حمید، یه غنی مطلق اگه خلق بکنه، شما در چرایی این خلقت پاسخ را در کجا باید بجویی؟ در مخلوق، نه در خالق. خالق چه خلق بکنه چه نکنه فرقی نمیکنه که. شما فکر میکنید خالق من خدای من قبل خلق و بعد خلق تفاوت میکنه؟ خب این که اصلا تهمت زدنه به خداست که، این که ترکیب دادنه به خداست، مرکب کردنه اوست. خدای من هیچ فرقی نمیکنه. کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود هیچی هم با او نبود، درسته؟ حالا خلق کرد، حالا خلق کرد ما کنار خدا شلوغ داریم میکنیم، سر صدا میکنیم؟ نه، خدا همون خداست. انشالله توفیق داشته باشید. به یه مناسبتی برای موضوعی بنده توفیق داشتم، حمدهای نهج البلاغه رو جمع کردم برای بحثی که بیشتر تو خطبه ها بود. اصلا وقتی آدم این حمدا رو جمع میکنه اصلا نگاهش عوض میشه، این چه خداییه؟ خدایی که امیرالمؤمنین علیه السلام داره معرفی میکنه، تازه همه فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام که نهج البلاغه نیست که، درسته؟ خب این اولین موضوع. دوستان جوان خواهش میکنم ازتون روی این موضوع فکر کنید. ببینید اگر میخوان یک معرفتی در ما شکوفا بشه، شکل بگیره، با شلوغ کردن نمیشه، با داد و فریاد نمیشه. یه آقایی داشت تو مترو یه روحانی رو اذیت میکرد و داشت بهش میگفتش که اینی که تو تاریخ نوشتن الکی، اون الکیه، داشت شروع میکرد که نمیدونم اینجوری شده، نمیدونم، حالا بی خود شبهاشو نگم. من دیدم خب خیلی بد داره برخورد میکنه، بلند شدم رفتم کنارش گفتم ببخشید این، چون من درس میدم، تاریخ درس میدم، خواستم ازتون خواهش کنم اگر دوست داشتین تو تاریخ این چیزی که نقل میکنین مطالعه کنین، بیام بهتون منبع معرفی کنم. باز شلوغ کرد. گفتم اینا که دارین میگین مال اینترنته، مال که شبکه اجتماعی، اینا که بحث تحقیقی نیست. اگه دوست داشتین من به شما بگم که اصل این موضوع چی بوده، اون چی بوده. ولی گفتم من نمیخوام این کارو بکنم، اینقدر شلوغ میکنم این وسط خدا رو متهم کنم. بعد میگم من که خوبم که، تو چرا این کارو کردی من بدی کنم؟ شهوترانی کردم؟ میگم چرا به من شهوت دادی؟ مال مردم خوردم؟ میگم چرا منو حریص خلق کردی؟ شکمبارگی کردم؟ مال حرام خوردم؟ میگم چرا به من ذائقه دادی؟ از غذا خوشم میاد؟ دلت میخواد خدا خلقت کنه هیچ لذتی نفهمی؟ دوست داری؟ یه لحظه فکر کن. از نشستن لذت نبری، خوابیدن، بیداری، خواب آلوده شدن، خوابیدن، از خواب بیدار شدن، گرسنه شدن، غذا خوردن، طعمش، مزهش، بوش، رنگش، قیافش، ترکیبش صفا میده با آدم، کیف میکنه آدم. میخوای نفهمی؟ میخوای چی نفهمی؟ میخوای رنگ رو میبینی اصلا تشخیص ندی کدوم زیباتره، کدوم قشنگتره؟ میخوای بو تشخیص ندی؟ میخوای اصلا زیبایی نفهمی چیه؟ فرق بین یه تیکه سنگ و با یه گل نفهمی چیه؟ خب ببخشید این که دیگه میشه آخر بیشعوری، که چون حیوان هم اینو میفهمه. وقتی به آدم اینو میگه آدمش بر میخوره دیگه. خدا بدی کرده به تو لذت بردن و داده؟ خدا بدی کرده به من و شما که لذت میبریم تو این دنیا از چیزایی که خدای متعال قرار داده، قانونمندیشو گفته، حلالش هم گفته. و هر جای عالم برین، اینو من مکرر عرض کردم، هر جای عالم برین برای هر مدل زندگی در هر حکومتی شما محدودیت دارین، قانونمندی دارین، ضابطه دارین. کجا به شما اجازه میدن هر وقت هر جا هر طور هر کاری خواستین بکنین؟ جای پیدا کردین آدرس بدین. بعدم اگه خدا به من میگه این کارو نکن برای که لذت ببری، بزرگواران وای چجور ما باید از این خدا در واقع شکر، این خدا رو شکر کنیم که پیغمبرشو فرستاد که به من بگه فلانی اونقدر غذا بخور که هنو گرسنته. خدا که بخیل نیست بگه لقمه کم میاد، میگه برای این که از غذا بدت نمیاد پس بزنی، عشق به غذا خوردن توت میمونه. دیدین آدمی وقتی غذایو زیاد میخوره طبعش پس میزنه دیگه، بعد کم کم دیگه نسبت به اون غذا بدبین میشه. خدا دوست داره من لذت ببرم، لذا قانونمندی لذت بردن رو به من یاد داده. خب پس ببینید این قاعده عقلی رو من فراموش نمی کنم که غنی مطلق غنی حمید خلق نمی کند برای اینکه به او چیزی برسد، او بهره‌ای ببرد. درسته. پس اگر خواستین سوال کنین از فلسفه خلقت، بگردید تو مخلوق ببینید خدا اونجا این کار کرده. چرا این کار کرده؟ امیرالمؤمنین علیه السلام به من میگن ببین خدا چجوری تو رو خلق کرده، ببین طاووس رو چجوری خلق کرده. دارن اون برو نشون میدن. خدا که نمیخواد بگی مثلا من بلدم. مگه خدا اینطوریه؟ مگه خدا نیاز به حمد من و شما داره؟ ما اگر حمدم میکنیم میگیم اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک. من که بابا حمد من کجا؟ حمد یا محمود من حمده. اونا که حمدت میکنم، اونا که حامدند واقعا، که میدانید حامد اصلی حمد اصالتن مال رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نام مبارکشون از نام حمید مشتق شده است. احمد است، محمود است، مقام محمود مال اوست، محمد است. اللهم صل علی محمد. و لواء او لواء حمد است و آدم با همه جونش با همه وجودش انشالله کیف کنه. این لواء حمد به دست امیرالمؤمنینه و به یدهی لواء الحمد. روز قیامت لواء حمد و امیرالمؤمنین دستش میگیره، میگه اونایی که، حالا من دارم میگم ببخشید یا امیرالمؤمنین، اونایی که خدا رو دوست داشتن، خدا رو حمد میکردن، خدا رو شکر میکردن، بیان بریم. چرا اینجوری میشه بابا؟ خب همه جوی دنیا همینه دیگه. ببخشید امیرالمؤمنین، میگه آقا دوست داریم بریم پیش خدا؟ میگم بریم. بریم. اونا هم که با خدا مشکل دارن، خب وایس اینا رو مشکلتون حل کنید. و به یدهی لواء الحمد. ببینید حمد از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام میدانید یعنی چی؟ میدانید یعنی چی؟ یعنی در خانهش نشسته است، به سان جنین همسرش رو زدن، فرزندش رو کشتن، خودش رو کشان کشان میبرن. میگه اللهم لک الحمد. حضرت صدیقه زهرا خطبه فدکیه رو میخوان فرمایش کنن، تو اون شرایط شروع میکنه خدایا تو رو حمد میکنم. اینان که حمد میکنن، ما کجا؟ اون مقام کجا؟ حمد رو کی میکنه؟ اونی که تنها، غریب، بیکس، بیاور، افتاده تو گودی قتلگاه، داره زن بچهش رو نگاه میکنه که به تعبیر بنده ببخشید میلرزن، نگرانن، همه نگاه ها اونجا خیره شده. سید و شهدام اونجا رو نگاه میکنه. درسته؟ اون جایی که دارن در زمان حیاتش او رو ذبح میکنن، میگه خدایا حمدت میکنم. لا معبود سواک. اینا صاحبان حمدن، نه ما. اینا خدا رو زیبا دیدند، اینا خدا رو زیبا به تصویر کشیدند. خب خدایا، خداوندا، میشه به من بگی خب باشه، خب چرا منو خلق کردی؟ چرا منو خلق کردی؟ برای یافتن پاسخ این سوال عقل و منطق میگه برید ببینید خدای متعال گفته برای چی خلق کردم. بریم سراغ قرآن ببینیم کلام خدا وقتی داره سخن میگه با من، به من میگه من خدا رو برای چی خلق کردم. بریم سراغ احادیث اهل بیت علیهم السلام که اونها فرمایش میکنن و ما رو به ما علم مرحمت میکنن و نور میدن، به من میگن خدا برای چی ما رو خلق کرد. دعای عرفه رو بخونید. حالا این توصیه نیست، همینجوری حرف دوستان است. این ایام بخونید ببینید اونی داره این دعای عرفه رو میخونه که تو کربلا اینجوریه. ببینید خدا رو چجور داره برای من توضیح میده که خدایا تو اون کسی، دعای ابو حمزه رو بخونید، دعای دیگر رو بخونید، خدا
تو اون کسی هستی که محبت کردی، منت گذاشتی، بزرگی کردی. من اون کسی هستم که بدی کردم. چیکار کردم؟ انا الذی اسأت. درسته؟
اگر کسی برگشت به شما گفت آقا این قرآنی که شما میگین کلام الله و این احادیث که میگیم مال اهل بیت همش ادعاست، از کجا معلوم مال خداست؟ از کجا معلوم مال اهل بیته؟ شما اصلا نترسی، هیچ نترسی. بگین آقا دقت کنین، ما گفتیم اینا ادعاست که مال خداست، اینم ادعاست مال اهل بیت، درسته؟ من از شما سوال میکنم بزرگوارانی که اینجا نشسته اید، آیا جز اینه که تقریبا 99.9% زندگی ما سوار شده رو اخبار، رو گزارش ها، رو تحلیل ها؟ شما چند تا آدم رو تو طول زندگیتون اینگونه شناختید که تو سفر و هزر، خواب و بیدار، نمیدونم سر سفره، توی سختی، تو آسایش با او زندگی کرده باشید بگید من اینو میشناسم؟ چند نفر سراغ دارین شما باش اینجوری باشین؟ فرزندانتون، والدینتون، کی مثلا بشموریم 10 تا 20 تا 100 تا؟ درسته؟ شما نسبتتون نسبت به مردم کره زمین و معرفتی که دارین از دانشمندان پیشین، ایرانی، غیر ایرانی و و و همه اینایی که میشناسید، راجعشون تحلیل میکنید، بدگویی میکنید، تعریف میکنید، بالا میبرید، پایین میارید، اونا رو یه حزب میکنید، اینا رو یه گروه میکنید، اینایی که میدونید جز از طریق اخباره؟ خدا وکیلی زندگی کردین با این آدما؟ این همه شما شهرها و دیارها و کشورها و حکومتها و تاریخی که بوده، تحلیل تاریخ چه شده، کیا این کارو کردن، جز شنیده هاست؟ ما تو همین ایرانی که داریم زندگی میکنیم، تو همین تهرانی که داریم زندگی میکنیم، یکی از من بپرس آقا تهرانو برای من به خوبی وصف کن من بشناسم، میگم آقا من چه خبر دارم؟ من میرم سر کار، میام خونه دیگه. من محله‌های تهران نمیدونم چه خبره، چگونه مردم زندگی میکنن. چند روز پیش که دوستانم هم گفت ما رفتیم برای مطالعات اجتماعی یه کاری داشتن انجام میدادن، گفت وقتی آسیب‌های اجتماعی داشتن توضیح میدادن، من گفت این محله، محله ایناست، اینا اصلا، گفت من دیوانه داشتم میشدم، اصلا تو تهران زندگی میکنم نمیدونم چه خبره. بزرگوارانی که اینجا نشسته اید، معرفت شما نسبت به شهرتون، کشورتون، دیارتون، همسایاتون، ایرانی‌ها، مسلمانان، خارج، داخل، آمریکا، اونور، چپ، راست، بالا، پایین، همه اینا جز تو اخباره؟ جز تو گزارش هاست؟ جز تو تحلیل هاست؟ خب اجازه نمیدید اخبار بگن اهل بیت اونام یه خبری بدن؟ اجازه نمیدید قرآن یه خبر به شما بده؟ بگه اونایی که اینجوری شدن ذالک به انهم قوم اینطور. اجازه بدین قرآن هم به شما توصیه کنه سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بابا را بیو ببین چه خبره، ببینه که دروغ میگن چی شدن. همه مجازن اخبار بگن جز قرآن و حدیث، همه مجازن تحلیل کنن جز قرآن و حدیث، همه مجازن گزارش بدن از اتفاقات عالم جز قرآن و حدیث. در حالی که جالبه اونجا ما نمیپرسیم کی بود، چی بود، راست، دروغه، کسی که پیگیری نمیکنه که، میگیم نه آقا مگه میشه دروغ بگن؟ فقط با این جست. همه بهانه مال قرآن و حدیث. اینایی که تو دنیا با اخبار زندگیشون رو تنظیم میکنن میرن جلو و با همین اخبار پول اونا رو میچاپن، یه چیزی گرون میکنن، ارزون میکنن، میترسونن، چپ میکنن، راست میکنن. همین اتفاقی که داریم میفته. من سوالم اینه کدوم آدمو دیدین که یه خبری که مثلا ساعت فلان مخابره شد تو هر شبکه‌ای، بگه آقا صبر کنید من باز زنگ بزنم برم ببینم واقعیت این بوده یا نه، برم ببینم مثلا تو آنگولا اینا که دعوا کردن برم باشون حرف بزنم دعواشون سر این بوده یا نه؟ ببخشید شما رو با همین اخباری که پخش میکنن مشرک نکردن؟ با همین اخباری که پخش میکنن در حمایت از حقوق انسانها و نمیدونم فلان شما رو لازم ندانستن بکشن؟ عراق رو با همین اخبار نیومدن فتح کردن؟ افغانستان و سوریه رو با همین اخبار بازی ندادن؟ بازم اعتماد میکنی؟ اب نداره اعتماد کن، ما که بخیل نیستیم، چطور اینجا اینجور اعتماد میکنی و سنگ به سینه میزنی؟ نه آقا این شبکه محاله، همین کارا رو میکنی. میگم آقا یه کتابی هست، ببخشید معذرت میخوام، خدای ببخشید، میگم آقا یه ادعایی که این کلام اللهه، اون اصلا ادعا نداره من دارم راست میگم ولی داره میگه. میگم آقا اینم بذار بگه، این یه ادعای بیش از اون داره، میگه اینو خدا گفته. شما میگن ادعاشو قبول ندارم. نداری؟ خدایا ببخش. آقا این اخباره، اینم بخون. نه نمیخونه. وقت جالبه، یه ادعای رو این هست که رو هیچ گفته ای نیست، یه ادعای رو حدیثه که این از معصوم صادر شده. دارم هی تکرار میکنم بزرگواران، ادعا. کدوم اخبارگو، کدوم گزارشگر، کدوم تحلیلگر به شما گفته ادعا میکنم سخن من به معصوم میرسه؟ ادعا کرده؟ نه. حالا اینجا ادعاش اقلا هست، اما جالب اینه این کتاب ادعا نکرده فرار کنه، ادعا کرده پاش وایساده. من یه دکه زدم، جنسم آوردم، شلوغ کردم، داد زدم، آقا بودو بودو تموم شد، فروختم، شما فردا میای ببینی آقا چی بود به من انداختی، ببینی من نیستم. اما اگه دیدی من مغازم هست، 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله هست، جاییم فرار نمیکنم، پا وایسادم، معلومه دارم راست میگم. ببینید قرآن و روایت اهل بیت فرقش با حرفای دیگران اینه، درسته؟ میگن اگه دروغ میگم باشه، خب مثلشو بیارین، خب ادعا دارین بیاین وسط. اگه میگین غلطه، خب یه چیزی مشابهش بیارین، میگین این راه درسته. من که وایسادم در نرفتم که. ببینید کسی نمیذاره حرفش مستند بشه که حرفش شک داره، درسته؟ روایت اشکال داری؟ خب روایت که هست که، راویاش هم که نوشتن، برو هر کار خواستی بکن. لذا بزرگواران یه قاعده عقلی رو فراموش نکنید. اینا یه بار اشارم کردیم، اشاره شد اینجا، ادعا را نمیتوان رد کرد مگر آن که به اون قاعدش محک بزنید. الان من ادعا میکنم، همین الان ببخشید، فرض کن شما منو نمیشناسید، میگم آقا من یه پزشک متخصص مثلا اعصابم، من جراح مغز و اعصابم، ادعا کردم. یکی پای مجلس میگه دروغ میگی، میگم ببخشید برای چی گفتی دروغ میگی؟ میگه خب تو بگو از کجا معلوم. میگم باشه، تو باید میپرسیدی دلیلت چیه، نباید میگفتی که دروغ میگی، که داری منطقی حرف میزنی که، درسته؟ هر کی ادعا میکنه، شما دو تا راه رو میرین، یا میرین ادعاشو محک بزنید، آقا من جراح مغز و اعصابم، میگم به من مراجعه کنید. میگه میشه ببینم دانشنام اون چیزی که شما تایید شدین، میشه اون نظام پزشکیتونه، میشه این چیزا رو ببینم؟ حق دارین. من رو میکنم، بازم شک میکنیم، میگم با تو این بازار هر کی هر چی درست کرده، میذین استعلام کنم از مرکز، از وزارت بهداشت، میگم استعلام کنی باشه، منو محک زدین. ولی نمیتونید محک زده رد کنید، میتونی بگی آقا تو جراح مغز و اعصابی، به من ربطی نداره، من به تو مراجعه نمیکنم. اما نمیتونی بگی من دروغ میگم. روز قیامت تمام کسانی که میگن این دروغه، به خدا نسبت ندارد، کذبوا بآیات الله، نگرشون میدارن، میگن ما شما انتظار اینو نداشتیم از این تبعیت بکنید، درسته؟ ولی شما برای چی رد کردین؟ یه کسی نماز نمیخونه، اصلا به دین کاری نداشت، شروع کرد راجع به قرآن ائمه همینجوری داشت میگفت. من بهش گفتم آقا شما که بیدینی، میشه خواهش کنم بیدین بمونید؟ خب یعنی چی؟ گفتم اون بیدین بمون، کسی که بیدینه خب بیدینه دیگه، چرا راجع به دین حالت انکار میگیری؟ ببین قرآن میگه یه عده نماز رو اتخذوها هزوا و ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. خب بگو نماز نمیخونم، چرا مسخره میکنی؟ دلاراست میشی؟ به تو چه؟ کسی نگفت تو بخون؟ کسی به شما جبر کرد روزه بگیری؟ کسی به شما تحمیل کرد این کار رو بکنی؟ نکن. من مکرر جسارت کردم خدمت، این روایت، مردم 3 دسته، یه دسته ایمان میارن، یه دسته بی خیال دنبال دنیا هن، حالشو میبرن، کارشونو میکنن، یه عده بابا میان درگیر میشن، تکذیب میکنن. خب چرا این کار رو میکنی؟ چرا پیغمبر میکشی؟ بگو آقا من نمیخوام به تو ایمان بیارم، نمیخوام گوش کنم. نکن. بزنین این روایت رو بخونم. لا اله الا الله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. به سند معتبر، اونا که حدیث شناسن دیگه میتونن برن ببینن، از حرفمه ابن ابی مسلم روایت شده، گفت در خدمت امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ صفین من با حضرت همراه بودم. هنگام مراجعت رسیدیم به زمین کربلا. حضرت در اونجا نماز صبح را خواندند. پس مشتی از آن خاک را برداشته بوئیدند. فرمودند خوشا به حال تو ای خاک. خوش به حال. آدم یاد فرمایش امام سجاد علیه السلام میفته. توبا خوش به حال اون زمینی که تزمنت جسد و کش شریف. جسد تو در آغوش گرفت. خوشا به حال تو ای خاک، گروهی از تو محشور می شوند که بدون حساب وارد بهشت می شوند. به سند صحیح روایت ها. هر سبه پس از مراجعت به خانه، به همسرش که از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، جریان را گفت. زوجش گفت ای مرد، امیرالمؤمنین علیه السلام جز حق نمیگوید. چون امام حسین علیه السلام به جانب عراق آمد، هرثمه گوید من در لشکر عبیدالله ابن زیاد بودم. داستانو ببینید، آدم واقعا میترسه از عاقبت خودش. اینو شنیده تو لشکر عبیدالله. هنگامی که زمین کربلا و درختان را دیدم به یاد سخنان امیرالمؤمنین افتادم. البته میگه به یاد سخنان علی افتادم. بر شتر خود سوار شده به نزد حسین آمدم. سلام کردم و آنچه از پدرش در این منزل شنیده بودم به عرض رساندم. گفتم امام حسین، خلاصه پدر شما امیرالمؤمنین، یه روزی ما اینجا رد میشدیم، اینو گفتم. حضرت فرمودند که آیا تو با مایی یا بر علیه ما؟ تو لشکر عبیدالله است دیگه. گفتش که نه دیگه، من نه با شما نه علیهشون. دخترانی چند در کوفه گذاشتم که از عبیدالله ابن زیاد بر آنها میترسم. چند تا دختر دارم، میترسم خدا نکرده بلایی سرشون بیاد. گذاشتم از عبیدالله میترسم، لذا من اصلا هیچ کاری نمی کنم. آن حضرت فرمودن فمز حیثو لا ترا لنا مقتلن ولا تسمع لنا صوتا. خب حالا که اینطوریه، بس ببین، برو به جایی که دیگه صدای منو نشنوی. اونجایی که من ناله میکنم، درخواست یاری میکنم، صدای من به گوشت نرسه. امامو ببین. فوالذی نفس حسین بیده، قسم به اون کسی که جان حسین در دست اوست. لا یسمع الیوم وایتنا احد فلا یعیننا الا کبه الله لوجهی فی نار جهنم. قسم به اون خدا، هر کس که استغاثه ما را در آن موقع بشنود، ما را یاری نکند، خداوند او را به صورت در آتش خواهد افکند. بابا، اگه با امام حسین کاری نداری، اگه محرم عزادار نیستی، عزاداری نمی کنی، خب زندگی تو بکن. چرا درگیری؟ کسی با تو کار نداره ها. امام حسین هم کاری نداره. ببخشید یا صاحب زمان، ببخشید من این جمله رو میگم. امام زمان علیه السلام به من میگن که ببین، دوست داری بیای مجلس جد من؟ چون امام حسین علیه السلام کریمه. من باز خودم 10 ماه رفتم، خوش گذروندم، چرخیدم. دو سه روز آخر ذی‌حجه امام زمان به من نشون داد اون سیاهی رو ببین، اون داربست رو ببین، اون جوون رو ببین. دلم ریخت، من امشب کشون اینجا. کریم. من بی وفا بابا واسه منو ول نکن. درست. به من گفت یکی گفت من نمیخوام، میخوام دنبال ایشونوش خودم باشم، دنبال کاسبین باشم، دنبال تجارتم. اصلا اونا رو تقبیح نکنید.
تو رابطه بندگان با امام حسین من دخالت نمی کنم. باشه باشه زندگی تو بکن. چون وقتی خبر رسید به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شهادت فرزندش، اون موقعی که تازه به دنیا آمده بود، حضرت خیلی گریه کردن حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد یه سوال کردن، گفتن پدر جان، عبارت از منه، موقعی که پسر من شهید میشه میکشنش، حالا کیفیتش بماند، اونجا از ما کسی هست؟ نه، غریبن، وحیدن، فریدن، عطشانن، بلا ناصر، بلا معین، هیچ کس به دادش نمیرسه. کسی داره اونجا براش گریه کنه؟ آره، به زودی کسایی میان، مردانشون بر مردان اونها، زنانشون بر زنان. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آرام میگیرن. نیت کنیم از امشب اگر خواستیم تو مجلس بریم، بگیم یا فاطمه تو زهرا میخوام بریم، دل شما یه ریزی قرار بگیره، آرام بگیره، شما بدونید ما هستیم. آقا هستی، بسم الله بیا. نیستی، ببین زندگی تو بکن دیگه. نخند به کسی که سیاه پوشیده، نخند به کسی که دم خونش پرچم عزا زده، نخند به کسی که حسین حسین میکنه، نخند به اون کسی که علم میکشه، اون کتل میکشه، اون داره عزاداری میکنه، میکنه ول کن آقا، ول کن، زندگی تو بکن. اما امان، امان از اون که کسی بخواد خدا رو مسخره کنه و کسی بخواد آیات خدا رو به مسخره بکشونه. گفت اون لحظه آخری که اینو بگم و عرضم تمام، ببخشید، اون لحظه آخری که سید الشهدا علیه السلام مدتی بود در گودی قتلگاه افتاده بود، هیچ کس جرأت نمی کرد نزدیک بشه، هر کس میخواست بره، عبارت مقتل اینه، نور صورت سید الشهدا مانع از این بود کسی نزدیک بشه. خب نگاه کنید، اهل حرم اونجا، حالا این داره میگه من دخترانی دارم که نگرانشونم، اینجا ببینید اهل و عیال امام حسین همه دارن به پدرشون، به عموشون نگاه میکنن، بعضی هم خجالت میگشن نگاه کنن. حضرت رباب برای که امام حسین خجالت نکشه رفته گوشه خیمه، همه دارن نگاه میکنن چه میشود. حضرت زینب به عمر سعد نهیب میزنه، میگه عمر سعد وایستادی تنظر ابی عبدالله، همیش داری نگاه میکنی به امام حسین. عمر سعد خجالت بکش، یه کاری بکن، صورتشو بر میگردونه، میخواد یه کاری بکنه، میگه یکی نیست کار ایلو تموم بکنه. اینم یاوران امام حسین در کردن، پناه میبریم به خدا از این که نکنه ما به چنین سرنوشتی مبتلا بشیم. دعا برای سلامتی امام زمان علیه السلام رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامة.